امروز یک شنبه 12 مرداد 99 جلسه 55 تفسیر آموزشی جلد 2 صفحه 117 درس 12 ابتداش آیه 187 بقیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأهدنا بمولانا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. در آیه 187 فرمود احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. خب سوال پیش میاد که مگه حرام بود که میفرماید حلال شده؟ بله، چون در ادامه میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن. پس معلوم میشود که اینجا هم مثل آیه تغییر قبله 142 اول این کتاب خوندیم، یک نسخ سنت به وسیله قرآن کریم رخ داده. یعنی ابتدا در شبهای رمضان که آمیزش با همسران جایز نبوده، بعد یک جمع وسیعی از مؤمنین اینها رعایت نکردن. این عده بسیار رو ما داریم از صفحه 119 خط 7 میگیم، عده بسیار این حرام را نقض می کردند استمراری تا اینکه حرمت برداشته شد. این عده بسیار را از کجا درمیاره؟ از اینکه قرآن کریم یادمون نره ها، قرآن کریم یعنی بزرگواره، با کرامته. شخص بزرگوار با کرامت نمیاد مثلا یه کاری رو دو نفر سه نفر مؤمنین بکنن بعد بگه اونم این کار. این چی میگم؟ این تو مسائل جنسی حساسیت ویژه‌ای هم هست. بعد بیاد بگه شماها کنتم تختانون انفسکم، به همه مؤمنین بگه شما مستمرن خیانت به نفس میکردید، این کارو میکردید. خب این مثلا جا داشت بفرماید که فریقا منکم، یه چیزی بیاره که معلوم میشه وسعت داشته. لذا در شأن نزولش اگه در مجموع البیان ببینیم، از علی ابن ابراهیم رحمه الله روایت میاره که میگه یه نفری بود اومد اعتراف کرد، از پی او افراد دیگه هم پشدن تو مسجد، حالا یا در حضور پیغمبر اعتراف کردن. لذا ایشون بعد از اون روایت که از علی ابن ابراهیم میاره میگه که عامه در اسم این مرد که از انصار هم بوده از اهل مدینه اختلاف کردن، بعضی گفتن قیس ابن سلمه، بعضی گفتن ابو سلمه، بعضی گفتن ابو قیس ابن سلمه، بعضی گفتن سلمت ابن ایاس. بعد اینا اومدن خدمت پیغمبر، یا این شخص اومد بعد این رو گفت که اتی تو اهلی، من مثلا در شب رمضان چنین کاری کردم. فقال عمر یا رسول الله، اینجا هم باز دوباره یکی از افتخارات خلیفه ثانی هست که ببینید چیکار میکنه، ببینید عدم بلاغت رو ببینید، یا شاید هم عدم بلاغت نباشه، اسمشو چیز دیگه بشه گذاشت، روحیه تمرد. ببینید وقتی که رهبر جامعه اسلامی یه دستوری میده، بعد یه نفر میاد میگه که آقا مثلا من یه همچه خطایی کردم، اشتباهی کردم، اولا خب شما این اشتباه نباید به جلو جمع بگی، بعد وقتی گفتی نباید بقیه شورش کنن. ببینید عمر میگه یا رسول الله اعتذر الیک به مثلهی، من هم مثل همین رجعت و عذرخواهی میکنم، رجعت و الى اهلی بعد ما صلیت العشاء فاتیت امراتی و قام رجال، بعد از او قام رجال و اعترفوا بمثل الذي سمعوا، اونام یکی یکی پشدن اعتراف کردن. ببین اصلا چنان صحنه رو صحنه بدی کردن برای پیغمبر. ببین هیچ وقت حرف مولا رو نباید اینجور شیکوند. فرضا میگه در ادامه فنزلت الایتو، این آیه اون وقت بعد از این نازل شد دیگه. اینا کی گفته؟ ابن عباس و سدی گفتن، یعنی اینم نیستش که حالا از شیعه باشه، این بحث عمرش بالاخص اینطوری نیست، یعنی یه نفر اومده گفته، بعد عمر در قالب عذرخواهی یه چیزی گفته، بعد قام رجال، این میتونه دلالت بر عموم بکنه، تعداد قابل ملاحظه ای مردا فشودن و یعنی تنبینش داله بر جنس باشه، مثل تمرتون خیرون من جرادتن قام رجال اتوی زیادی خلاصه پشودن، گفتن بله ما این کار کردیم. بعد وقتی عرصه رو خیلی تنگ کردن بر ولی جامعه، ولی جامعه چه میکنه؟ بین دو راه قرار میگیره، یا اینکه وایسه و بگه نه این معصیت و برید انجام بدید. آره بعد اینا هم هی باز دوباره این آدم های بیعدب و پر رو این زشته دیگه، جلو جمع این مسائل این شکلی مطرح کردن، اونم همه گفتن. بعد حتی اون موقع خب خیلی یعنی اینا جماعتی بودن که ببین از زنا در اومده بودن تو اسلام دیگه، یعنی براشون خیلی قبحی نداشته این چیزا، مثلا کاباره رسمی وجود داشته اون موقع که زنان زانیه مثلا خونهاشون پرچمدار بودن، خب یعنی فاحشه خانه دیگه، لذا حیا خیلی نداشتن تو این چیزا. بعد ولی به هر حال این جور شکستن حرف ولی جامعه، وقت ولی میمونه با اینکه یه چیزی رو حرفش پافشاری بکنه و جامعه هم تمرد بکنه، بعد بازم هی بیان گزارش کنه، باز مثلا مارمزون بعدی دوباره بیان آقا یا رسول الله یه فکری برای ما بکن، آقا 30 روز ما واقعا نمیتونیم، بعد این بگه آره منم کردم، بعد اون یکی هم بلند شده آره منم همین کاری کردم، اونم بگه اونم بگه، دوباره تا مارمزون بعد، بعد اصلا تبدیل بشه به یک بحران اجتماعی. یعنی هر بار دیگه مارمزون بخواد با اون همه برکاتش بیاد همه اینو مطرح میکنن که آخ دوباره الان مارمزون، میدونی چی میشه امسال دوباره فلان روز دوباره همه اصلا تبدیل شد به جوک سال، میریم اونجا و دوباره فلانی تو دیگه امسال بپا خودت، اون یکی بگه تو اصلا یک چیز مسخره بازی، میبینی اصلا یعنی آدم میبینه یا کنی اینجا نسخ، این که آمده در صفحه 118 میگه که بند شماره 4 تو شرح و بیان، یعنی 5 خط به آخر میگه ظرفیت انسان‌ها دارای نقشی به سزا در جهل احکام الهی برای آنان است. این نکته مهمیه، یعنی اگه ظرفیتش نبود برداشته میشه، با اینکه این بدنی که کبدش 1 ماه نیاز به استراحت داره و بدن پاکسازی میشه در اثر عدم اکل و شرب به صورت وسیع تو ماهای دیگه هست اینجا نیست، ظاهرا این دستگاه تناسل انسان هم یه نیازی داشته که یه ماهی یه نفسی بکشه و این به قدرت انسان اضافه میکنه، به عمر انسان اضافه میکنه و به تقوای انسان اضافه میکنه. آدم احساس کنه یه ماه زن نداره، خدای متعال تو ازدواج اینو طراحی فرموده که مرد در همون عقد دائمش هم در هر ماهی تقریبا 1/4 ماه رو همسرش در اختیارش نیست، که حالا آیاتش رو میخونیم یسالونه که عن المحیض، این در اختیارش، یعنی این هی یک خودنگهداری میخواد، وگرنه این یک غریزه سرکشیه که اینم در واقع باید مدیریت بشه. حالا بعد خدای متعال فرمود همین روز رمضان شما خودتون رو حفظ بکنید، ما همین روزش خوبه و حالا نکاتی هست که عرض میکنم. وقت جان اصرو معلوم میشه که این عسر نیست. ببین گفتیم اصلا همین که اینو در قالب مسئله روزه میگه، شما ببین خود روزه اصلا شما به افراد توده جامعه بخوای بگی آقا 1 ماه خوردن و آشامیدن این محدوده داره، یه احساس سختی میکنه. یعنی چه ما ساعت 12 گشتمون میشه چیکار کنیم آقا؟ خب تحمل کن. پس معلوم میشه که این عسر نیست، لذا شما کناره، اینم نکته خوبیه، کناره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این روایت امام صادق علیه السلام در کافی شریف رو اضافه کنید، کل ما عمره به الناس یسعون له، یسعون له یعنی در سعه اند، سعه ها آها سعه یعنی اون گشایش و سهولت، توش سهوله. کل ما امر به الناس، هر چه که مردم بهش امر شدن، حالا آدرسش رو پیدا کنید از کافی، هر چه که مردم بهش امر شدن، یسعون لهو با سین و عین، مردم براش در سعه هستن. یعنی اینکه طرف یک ماه رمضان آمیزش نداشته باشه، نه روزش نه شبش، این شدنی بوده، معلوم میشه که اینا شهوترانی کردن. قناعت دارین؟ کل شیء امر به الناس به فهم یسعون له، و کل شیء، اینم ادامهش جالبه، اینجا اومده کافی جلد یک صفحه 165، و کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم. بعد حالا در ادامه دارن ولکن الناس لا خیر فیه، یعنی گاهی از اوقات میبینی خیر تو این مردم پیدا نمیشه، یعنی سعه هست، خدا آسون گرفته، و واقعا هم دشوار نیست، مثل خوردن، جریان خوردن و آشامیدن تو مارمزون دیدید دیگه، ما همه روز اول دوم مارمزون سردرد میکنیم، یکی نمیدونم معده درد میکنه، یکی یه ذره روز اول دومش یه اذیتی داره، ولی دیگه روزای بعدش آدم یک نشاطی هم داره، دیگه ده دوم معمولا تو ماه مبارک آدم یک شادابی داره، اصلا واقعا تو ده دوم آرزوی شد کاش همه سال ماه رمضان رو ما یه خود درست میخوردیم، کم میخوردیم. ده سومشه که باز یه عده میفتن تو سرازیری، لذا گفتن توی 20 روز اول برای فرار از روزه مسافرت کراهت داره، ولی دیگه تو ده روز آخرش کراهت دیگه نداره، میشه. لذا بله، یعنی واقعا در سعه بودن. الان حضورش رو از کنم، همین حاجی ها حالا الان امروز 12 ذیحجه است، خوش به حال بشون اونه که منا، و حضورش رو از بکنم که این حاجی ها خب میرن، امکانات تو مکه خیلی کم بوده، 40 روز شده الان مدت زمان حج، بعد امکانات هم خیلی کم، آقایون همه توی اتاق، خانم ها توی اتاق، آقایون معمولا با مثلا خانم هاشون هم میان که مثلا اون خانم محرم داشته باشه و اینها. بعد حضور شما عرض بکنم که روزای اول یه مقداری مثلا بیقراری میکنن، بیتابی میکنن، بعضی ها همدیگر میبینن مثلا، بعد دیگه کم کم به بیزنی چی عادت میکنن. بعد جالبه که دیگه اون مثلا ده روز آخرش که خدمت شما یه خود هتل خلوت میشه، یک اتاقی رو خالی میکنن و یک کلید طلایی بهش میگن. حضور شما دیگه حالا تنزای حجی ما ایرانی هست. کلید طلایی دستی که دست مسئول کار بود، آقا هر کی میخواد این اتاق هست اینجا مثلا، و این طرف که یک ماه استفاده نکرده، اون اتاق تقریبا هیچ کی استفاده نمیکنه. دیگه دلیلش هم حالا اوضاع احوال ما ایرانی هاست که همه چشم به اون اتاق میدوزن، میگن کی رفت، آره کی رفت، ولی معروفه مثلا این کلید طلایی تو حج، حالا اینا رو بهش لذا میخوام بگم که طرف مثلا وقتی که، یعنی دستگاه تناسل انسان هم مثلا همین معده و روده میمونه، عادت میکنه، لذا طرف مثلا میبینی که یک ماه تو حج تحمل میکنه، تازه تو حج مثلا وقتای بیکاری هم کم نیست متاسفانه، مثلا یه روزایش دیگه میگن آقا نرید دو دخونه خدا طواف، اینا طرف بیکار هم، ولی میخوام بگم کم کم طرف عادت میکنه، و بعد دیگه اصلا روز دیگه خدمت شما عرض کنم دهه آخرش هر چی کلید طلایی هم میارن کسی طالب نیست. بله، لذا نه واقعا تو سعه بودن، اونتا اینو شهوترانی کردن. بله،
این آیه در جهت حال اونا نازم شد، تو همون که ما میگیم توی حج یک ما طرف خلاصه به این عمل مقترنه میشه و این رو میاد
رو درست. حالا تو ماه رمضان، حالا حج شما در نظر بگیرم، یادم رفت بگم حجی که صبحانه میخورن، نهار میخورن، شام میخورن، میان وعده ساعت 10 میدن، ساعت 5 بعد از ظهر میدن، موز میدن دائم خدمت شما، این روزی نیست که این حاجی ها موز نخورن مثلا. حضور شما عرض بکنم غذاها نوعا گوشتی ایرانی ها. حالا این شما بذار کنار ماه مبارکی که طرف چی نهارم نمیخوره، و و اینو بذار کنار این که نوعاً خدمت شما عرض کنم اینا که میخوان افطاری دعوت بکنن و زرنگن دهه آخر دعوت میکنن، چون هرچی تعارف میکنن اصلا آدم میل نداره آدم بخوره. اینا واقعا کم خرجترین سفره ها مال دهه آخر. خب این مثلا این آدم دیگه تحمل کردن مسئله غریزه جنسی براش خیلی چیز پیچیده‌ای نباید باشه، باید بتونه راحت حج با اون اوضاع تحمل میشه. جان
تمام
این بحثا، یعنی
این آیه
دکتر شهر میگوشه و یه نکته هم بگم، باز یه چیز دیگه به شما بگم، اونم اینه که اینجا استناد ما به شأن نزول نبود، شأن نزول کمک ما بود. یعنی ما دقت کنید این نکته بسیار بسیار مهمه که ما تو مسائل شأن نزول خیلی اعتماد به شأن نزول نمی کنیم. این مبنای مجمع بیانه، مبنای المیزانه، تصمیم درست هم هست. توی شأن نزولا خیلی دست بردم، قالب شأن نزولا ضعیفه، لذا ما ابتدا میریم سراغ آیه. ما از اصطلاحاً فضای سخن، اینم حفظ باشید خوبه، فضای سخن رسون که اولا علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، آها پس این احله در مقابل یه حرمه‌ای هست، حرام شده بود و بعد حلال شده، نه اینکه آیه در مقام گزارش محللات باشه، نه حرام بوده، حرام و کنتم تختانون جمع کثیری زمین زدن به دو دلیل، یکی این که گفتیم قرآن کلیمه، یکی هم این که اینجا می‌نویسیم که همین نکته که این ایده بسیاری، یکی به این خاطره، یکی هم الان به ذهنم زد، بعد شأن نزول کمک میکنه. یعنی کنتم تختانون شأن قرآن کریم اجل از آن است که دو سه نفر بکنن به همه نسبت بده، دو شأن قرآن کریم اجل از اینه که دو سه نفر بکنن این کارو بیان بگن بعد خدا بفرماد که آه باشه این حکم اصلا نمیخواد انجام بده، خب باید دو تا بی نماز که در مسجد رو نمیبندن که. اینم پس یه نکته دیگه است که اینجا بنویسیم که ضمن آن که به خاطر خطای چند نفر محدود حکم الهی نسخ نمی شود، معلوم میشه تو این نسخ های یک در واقع بی‌حرمتی اجتماعی وسط بوده، زدن حرف پیغمبر رو بعد جور شکوندن. و این نکته مهمیه ها که اساساً خدای متعال اگر یرید الله بکم الیسره علتش اینه که میخواد حرفی زمین نخوره، یعنی این نکته مهمی ها، میخواد حرفی زمین نخوره، بده دیگه برای خدایی خدا بده. لذا میگن پدر موفق تو خونه اون پدریه که تعداد دستورهاش زیاد نیست، دستوراتی که میدونه زمین میخوره رو نمیده، سعی میکنه دستوراتو با اشاره بگه، خودش طرف اگه فهمید بره انجام بده. این تا چی؟ تا اون بابا بودنش حفظ شه، چون این بابا بودن توی جایی میخواد، یه دفعه توی یه لحظه میخواد یه فرمان خیلی مهم میبده که براش خیلی مهمه، این دست نده، میگم او چی شد که دیگه این صریح گفت، محکم گفت، با تاکید گفت، بعد گفت هر کی انجام نده مثلا کمربندمو یه کاری نکنین درارن، میشونه نه این نیست که لازم الاتباع. یعنی این نکته مهمه که شارع اینجوری تا میکنه. لذا شما الان دقت بکنید توی فرمایشات امام و رهبری اینو میبینید، یکی میگفتش که برای چی، چون میدونید دیگه با انتخاب با رأی دادن مردم رئیس جمهور انتخاب نمیشه که، این چیزیست که تو قانون اساسی خیلی هم نمیدونن، مردم رأی نمیدن که بگن رئیس جمهور این باشد، مردم رأی میدن به رهبر، میگن به نظر ما این خوبه، بعد رهبر اگر پذیرفت نظر مردم اونو چکار میکنه؟ تنفیذ میکنه، یعنی او رئیس جمهور رو تعیین میکنه. لذا مردم میتونن 90% به یکی از این 5 تا کاندید رأی بدن، رهبر کسو دیگر رئیس جمهور بگه شما مشورتتون رو دادید. فاذا عزمت شاور هم فی الامر، فاذا عزمت نه عزمتم، 159 آل عمران نیسته، این در مقام مشورت از مردمه. به نظر شما که خوبه رئیس جمهور باشه؟ معلومه یعنی میتونه تنفیذ کنه میتونه نکنه، دست اوه. اون تو از اول انقلاب تا الان چی شده؟ تنفیذ شده، مردم فکر کردن اینا میان رئیس جمهور انتخاب میکنن، ما نمیتونیم بر خودمون ولی انتخاب کنیم. این چشو سقیفه، مثل فرهنگ سقیفه از ما نیست. ما بگیم آقا ما به تو ولایت میدیم بر خودمون، اینطوری نیست. این تنفیزه. اون وقت یکی میگفتش که یه بار بحثمون شد توی جمع روشنفکری، گاه این اگه این باشه که پس ما برای چی آدم رأی بدیم؟ مثلا اون رهبر از اول خودش انتخاب کنه. این رهبر جامعه رو داره رصد میکنه. این مشاوره ابزار اوست برای این که ببینه فضای جامعه چیه. این رهبری که تا 92 تو انرژی هسته یه قاطع صحبت میکنه، وقتی میبینه مردم با شعار چرخ سانتریفیوژ بچرخد، به چه درد میخوره که اقتصاد نچرخد، یه نفر رو انتخاب میکنن که شعارهای آمریکایی داره میده، بحث از مذاکره داره میکنه، این چی میگن؟ وقتی دید این فضا عوض شد، روش صحبتش عوض میشه، تعاملش با جامعه عوض میشه، یه جاهای فتیله های رو میکشه پایین، بعضی از عوامر رو دیگه نمیده، در قالب خواهش میگه، این چی میگن؟ یعنی برای اینکه باید جایگاه حفظ شه، چیز مهمیه. لذا میفهمه که الان جامعه چه خبره. این چیز مهمه. خب احل لکن لیلت الصیامه، حلال شده است برای شما در شب روزداری، الرفث و الی نسائکم، آمیزش با زنانتون. کتاب سخت میده با آخرین صفحه میگه رفث آمیزش، کارهایی که میان مرد و همسرش به انگام آمیزش صورت میگیره، سخنانی که گفته میشه. این چیزی که ایشون گفته ترجمه این واژه به همه مدالیلش و استعمالاتشه، در حالی که رفث فقط همون بند آخره، سخنانی که زن و شوهر به هم میگن در مقام رفتن به بستر، یعنی اون چیزایی که مقدمات بستره که بهش میگیم کلمات رکیک جنسی. این ترجمه دقیق این واژه است. آمیزش معنای چیشه؟ کناییشه، یعنی ذکر الملزوم و ارادت اللازم. اینو من لازم دونستم بگم. مجموع البیان این رو به عنوان یکی از اقوال آورده. بعد میگه ابن عباس یه عبارتی داره خیلی جالبه. ابن عباس میگه هر کلمه قرآن آورده تو مسائل جنسی ناظر به آموزش و جماع، این کلماتیست که صریح در آموزش جنسی نیست، همش کناییه. یعنی قرآن نهایت ادب رو تو مسائل جنسی به کار برده، لذاست که بایستی قرآن مفصلش اهل بیت باشه. اهل بیت علیهم السلام باید دیگه بیان مرزها رو قشنگ بگن. لذا شما روایات جنسی که از اهل بیت رسیده نگاه میکنه که باید تصریح کنه آقا مثلا دخول بشه به قد حشفه باشه، بیش از حشفه باشه، این قشنگ میره وارد چی میشه، جزئیات میشه که توی لمعه 4 انشاءالله اونجا مفصل میخونیم. یعنی ائمه معصومین علیهم السلام کامل، مثلا فرض کن که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحدیث 197 10 آیه جلوتر ما اونجا خواهیم خون که فلا رفث، در حج ما رفث نداریم. خب رفث نداریم یعنی چی؟ یعنی اگه اونجا طرف با همسرش شوخی هم کرد، یه شوخی جنسی، این هم اشکال داره. یا یعنی اینکه اون رفث کنایه هست از همون عمل جنسی. اینا خب تو روایات باز میشه که نه، اون کلماتش که اشکال نداره، قبلش هم کلماتش اشکال نداشت، اونی که اشکال داشت به اصطلاح دخول بود که تازه ها. نه نه، مگر اینکه میگن آیون میگن تو فقه، اگر این مقدمه مقدمه قطعی باشه که اون وقت دیگه حکم قصد به اصطلاح چی میگن قصد قاطع پیدا میکنه. ما یه قصد قطع داریم در روزی، یه قصد قاطع داریم. قصد قطع کمون که گفتن آقایون تو رساله دارن دیگه، مثلا یا آقا این که استمنا کسی بکنه علیعاذ بالله موجب بطلان روز است. بعد میگه تصاویر محرک چی؟ این حکم چیه؟ میگه این به خودی خود مبتل روزه نیست، حرمت داره به قصد شهوت، ولی مبتل روزه نیست. ولی کسی که عادتا میدونه اگه نگاه کنه منی ازش خارج میشه، این حکم همون استمنا رو داره. یعنی این و اگر ازش خارج بشه که روزش باطله، اگر خارج نشه هم قصد قاطع کرده، یعنی قصد چیزی که قطع کننده روزه است. یه موقع قصد قطع میکنه طرف تو روزه، اینه که به اصطلاح نیت میکنه یه خوه از حالا به بعد نگیرم، هوا مثل که خیلی گرمه، من بعید امروز بکشم، ولش کن. نیت روزه باید استدامه داشته باشه، نباید قطع بشه. این از باب قصد قطع روزش محل اشکال میشه و احکام میده. یه وقت قصد قاطع میکنه، یعنی میگه پاشم برم در یخچال یه چیزی بخورم، یا با همسر مثلا رفث کلماتی داره که مقدمه است برای اون عمل و میدونه که عادتا شروع بکنه عاقبت این کلمات چیه. آره، ولی نه به خودی خودش ایرادی نداره، مبتلا بوده نبوده. کلمات رکیک جنسی
این اشکال
پیش میاد
که
نقد کنم به بیان
نه خواهش من این که شما میگید مثلا جماع رو قرآن نیورده مستقیم، ولی یک کلمه رو بگید شاید مثلا بدتر باشه مثل کلمات رکیک جنسی کنم، چون رفت صافی معنی کردن چیزی که گفتنش قبیحه.
آها، با همون رکیک یعنی همین
که نه منظور اون میشه
و بین زن و شوهر رد و بدل میشه. این هم آوردن تو خیلی که بین زن و شوهر رد و بدل، یعنی خب اون کلمات زن و شوهری دیگه،
خب این ناظر به گفتنش قبیله که منظور این میشه، بعد میگیم منظورم از این همون جماعی خیلی برخورداری بگیم من خود معنای رفس یعنی این
کلمات رکیک جنسی. خب نه، نه که گفتم بین زن و شوهر، یه وقت میگم آقا تو این حرفو به استاد میزنی قبیحه. مثلا آدم به استاد برنمیگرده بگه آقا شما دیروز گفتید المیزان این رو گفته ما رفتیم نبود. یه بار یکی سر درس آیت الله جوادی این کار کرد، ایشون هم خیلی ناراحت شد، مثلا این ادبهای شاگرد و استادی رو ایشون اونجا تعلیم میداد و خیلی هم بد بود که آقا شما در درس خارج نیستیم باید یاد گرفته باشید. گفت این که شما دیروز گفتید در مجمع البیان این رو گفته ما رفتیم نبود. ایشون گفت مگه این که کسی بفهمه مرحوم امین الاسلام تبریزی چی گفته، مگه این کار هر کسیه، مثلا شما باید بری بگی من پیدا نکردم. خب این واقعا قبیحه دیگه، آدم مثلا به استاد بگه که نبود، بگه من پیدا نکردم، جان نقصو به خودش بزنه. خب این یه موقع قبیحه، واقعا هم قبیحه، تو درس خارج خیلی هم قبیحه، ولی اینو نمیگن رفث. یعنی رفث همه جا ناظر بوده به اون چه بین زن و شوهر میگذاره، لذا این که من ترجمه کردم به
معناش رو بودید. مثلا اینکه کلماتی که خارج از زن و شوهر مثلا گفتنش قبیح است، یا حیا میکنن که مثلا اون که معنیش
گفتن گفتن بزدکش حیا میکنن. مثلا المیزان میگه رفث سخن آشکاری را میگویند که درباره آمیزش با زنان گفته میشود. کلمات رکیک جنسی رو میگن رفث، که من یادم یه بار لغتنامه ها رو بله، خب اونم مسائلی که خب مسائلی هم که اونجا مطرح میشه مسائل آبدار دیگه. این تصریح میکنه
فوش نباشه،
من
یک بار اما اون حرفای ما داره توهین نباشه، فوش که نیست، این موارد گفته داره مثلا مثلا موارد این کلی کلام مستحق یا من به اسکاره. خب همین باز خودش یه جایی دیگه الان نوشته بود کلی کلام مثلا مستحق رو ذکر.
متاسفانه نمیدونم چرا، با اینکه میدونم تو رفث من یه بار تحقیق لغوی جامعی کردم. آها، خب ببینید مثلا العین خلیل ابن احمد از ابن عباس که مفسر مطرحیه، مثلا تو مجمع البیان واقعا تو بین اقوالی که هست حرف چند نفر خیلی مهمه، یکیش فراء، یکیش ابن عباسه. واقعا ابن عباس یه آدم مفسر حسابیه، تو جریان حکمیت هم امیرالمومنین در جنگ صفین ابن عباس رو معرفی کردن دیگه، و بعدم والی خودشون کردن او رو در بصره، این والی حضرت هم بود، یه آدم حسابیه، قرآن فهمه. یه بار بهش تند میشن، یه بار بله دو سه تا نامه داره تو فکر کنم نامه 22 هست، نامه 24 هست، یه چند تا نامه به ابن عباس دارن اونجا، بله یه بارش بهش تند میشن. همچنین رفته بوده اونجا یه خود مثلا اهل علم بوده، ما اهل علم که یه جایی رئیسمون میکنن، امام جمعه همون میکنن، اینا یه دفعه ای تغییر هویت میدیم. مثلا احساس کنم الان ما داریم میریم اینجا، حالا امام جماعت، امام جمعه چه شعوناتی دارد و یه دفعه سه چهار تا شهند واسه حضرت میگن. خیلی شنیدم با مردم قلاز و شداد برخورد میکنی، بلخص با بنی تمیم نکنین کارو و خلاصه نرم باشو اینا. حالا نکنین مثلا میگه عرفف و ماقیل عندن نساء بالخصوص، همانی ابن عباس این رو میگه. یا مثلا مرآت العقول علامه مجلسی تو شرح این حدیث، ان الله عز وجل يحب المداعب في الجماعه بلا رفث، این در کافی شریفه. یکی از معیارهای شوخی اینه که توش کلمات رکیک جنسی نباشه. و حضرت فرمودن خدا مداعب في الجماعه، ادب این جمع آدم شوخ و شنگو دوست داره، ولی به شرطی که شوخیای رکیک جنسی نکنه. یا مثلا مرآت العقول اونجا میگه الرفث الجماع، و بعد میگه و الرفث ايضا الفحش من القول، یعنی ظاهرا ناسزای از قول یه معنای فرعی باشه ازش. اون معنایی که از رفف اصطلاحاً انصراف داره بحث مسائل جنسیه. کلمات رکیک هم که میگیم یعنی تصریح دیگه. ببینید یه وقتی شوخی های جنسی غیر صریحه، کلمات صریح جنسی شما بگید اصلا. حالا اگه فکر میکنید رکیک مثلا خیلی بده، میتونید از کلمات صریح استفاده بکنید. مثلا حالا قدیمی ها مثلا یه شوخی داشتن با هم دیگه تو بازار و اینا، هر کی پنج شنبه مثلا زور در مغازه رو زود میبست، مثلا یه متلکی بهش میداخت، مثلا آه کجا با این عجله و ای همش مثلا یه لبخند اینجور. این اینا صریح نیست، ولی شوخی های رکیک جنسی اینا که توش آموزش مسائل جنسی هست، آموزش دختربازی هست، آموزش لوات هست، متاسفانه اینا اون چیزاییست که فرمودن حضرت خدا دیگه چنین کسی رو دوست نداره. و خیلیاش عرض میکنم مثلا مقدمه گناهه، خیلیاش آموزش گناهه، خیلیاش قطعا گناهه. اونایش که بالاخره جنبه آموزشی داره که آقا اینجوری مخزنی میکنم، اینجوری نمیدونم فلان، اینا قطعا معصیت. بله، لذا من میخوام بگم حالا من نمیدونم چرا الان اینجا کم میبینم
قرآن معناش رو سرمسته و اجمالی گفته،
که ما بازش کنیم و نسبتش بدیم به قرآن. شاید سمیه التحقیق کلمات القرآن هم بگم ببخشید. در مورد رفث میگه هو تمایل العملی الی النساء و له مراتب من الممازحه و المداعبه و التقبیل بوسیدن و التماس و المقاربه و هذا التمایل اذا کان فی غیر موردهی و من غیر مشروع فهو قبیح و فاحش فاطلاق الرفث على الفحشاء انما يصح في هذا المورد وكذلك على القول الفاحش وعلى ما يستقبح التصريح به اي اذا كان في مورد ذاك التمايل العملي غير المشروع. ببین ایشون هم باز دوباره چی میگه؟ آخر کار میگه وكذلك على القول الفاحش، معلوم میشه منصرف به همون تمایل عملی به نساء، منصرف به اونه. لذا قرآن هم که ببینیم استفاده کرده، میبینیم دیگه رفث رو یه بار اینجا میاره، یه بار در حج میاره، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که یکی از محرمات احرامه. لذا شما میگم اگر فکر کنید رکیک بده، بگید کلمات صریح جنسی، چون زن و شوهر با هم صریح جنسی به کار میبرن.
من یه اشکالی بزنیدم که قرآن
ببین یه چیزی هم هست، حتی حالا الان آیون همه مجردن. خب حالا یه مشکل هم اینجا همینه. نه خب حالا نها کنید من ببین حالا نها کنید من توی این آیه خیلی چیزای جالبی هست. یا کنید مثلا رفع از حالا اینا رو اگه بشنوید بد نیست، من هم سعی میکنم خیلی اذیتتون نکنم. نه من اصلا همین که قرآنی ادب رو به ما آموخته ما باید این ادب بهش بگیم، ادب مؤدب بشه. ما هم خیلی نمیخوام باز کنم اذیتتون کنم، ولی نیا کنی اینا رو آدم حالا بد نیست، شما بالاخره در شرف ازدواج که هستید دیگه ها. بله یکی اساتید ما گفتش که این کلمه در شرف یکی از کلمه های آخوندیه، کلک های آخوندیه. ما گفتش که من خودم رفتم اینجا تبلیغ بهم گفتم آقا شما متأهلید، من اگه میگم متأهل نیستیم تحویلم نمیگیرم بد میشه، بعد هی باید جواب بدن که جواب بدم که آقا چطور آقا سنت پیغمبر فلان به آدم چیز یاد میده. من گفتم در شرفیم، گفت حل شد مشکل، همین یک کلمه بودیم در شرفیم، قبول فکرن که آقا در شرفیم دیگه بالاخره. آره حالا شما در شرفید اینا رو یاد بگیرید. خود ببینید مرد روحیه مهاجم داره تو بحث آموزش، زن روحیه دفاعی داره. و یکی از مشکلاتی که چون اینا مهمه، با اوقات طرف تو حوزه هست سالها کفایی میکنه، فکر میکنه همه چی بلده، بعد میبینی که با همسرش بلد نیست همبستر بشه، اصلا اصول و قواعدش نمیدونه. این بده که طلبه فکر کنه کفایی بلده همه چی بلده، این بده. قرآن اینجا خیلی ظریف داره این نکاتی رو آموزش میده. در واقع جا داشت دوستان اینجوری سوال بپرسن ها؟ با چی؟ نه عرض میکنم ببین قرآن یه چیزایی رو اینجا داره آموزش میده. در واقع جا داشت شما این سوال رو بکنید، بگید آقا کلمه رفس یعنی این کلمات صریح جنسی، باش روحون نه در همین فراز کتاب تو صفحه بعد خط پنجم معنا کرده مباشره آمیزش کردن. باز این هم جز نقداییه که ما رو کتاب داریم. مباشره همونطور که مجمع البیان و تصمیم و لغویی گفتن، مباشره الساق البشره چی؟ به بشره، الساق پوست به پوسته، این کنایه از آمیزش. باز این تعبیرم کناییه، یعنی مباشرت میگه پوست رو زد به پوست، با اینکه در رمضان پوست به پوست دست زنشو کسی بگیره اشکالی نداره. یا واژه دخول، چون در سوره نساء آیه 23 داره من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، الان شما اگر دخل بالعروس رو در لغتنامه ها بزنید حتی الموجم الوسیط که متأخره، اصلا و ابدا مجامعت معناش نیست. دخل العروس ای اختلا بهی، با عروس خلوت کرد، داخل بر عروس شد، یعنی رفت تو اتاق در رو بست، اینو میگن دخول. این غیر از دخوله که در لمعه شرح لمعه انشاءالله میخونید که اون عربی تطور یافته هست که میگه این مثلا زن اگه مدخولون به ها باشه بعد میگه دخول حشفه. ببینید این الان شما تا میگی دخول دیگه فکر میکنه آخ این دیگه قشنگ داخل شدن چیزی در چیزی رو داره میگه. نه، دخول در عربی با وقتی مدخول با زن باشه اختلابه، ببینید باش خلوت کرد، خلوت کردنی با یک عروس در اتاق معلومه دیگه به چه غرضیه، پس این میشه چی؟ باز کنایه. با این که خلوت کردن با زن اشکالی نداره در راه ماه رمضان مثلا، و همچنین واژه های حتی خود مجامعه است، حتی خود مجامعت که ما هیما داریم میگیم چون بیشتر برای این ماده استعمال میکنیم، من نمیگم مجامعت، خود مجامعت یعنی دو نفر با هم جمع بشن، جمع شدن دو نفر با هم، که اینجا باز کنایه میشه از آموزش. من کلمات صریح در مسئله دخول رو یه بار از بچه‌ای که مکالمه عربی میکنم پرسیدم، یه جایی نوشتم الان گمش کردم، امروز میخواستم براتون بگم، هیچ کدومش در قرآن نیست. یعنی اون کلمات زشتی که قشنگ تصریح داره به این عمل هیچ کدوم تو قرآن نیست. حالا جا داره طلبه این سوالو بکنه، بگه اگر همه این کلمات به اصطلاح اینها کنایه هست، خب چرا در آیه شریفه اینجا رفث رو آمده به کار برده تو این مورد؟ جواب اینه که خب مثلا ببینید ابن عباس میگه که خدای متعال حیا میکنه و به کنایه میاره رفس لباس مباشره افوا بعضکم الی بعض، این آیه 20 یا 21 سوره نساء. باز افوا که تو فقه هم گاهی میارن، مثلا میگن دختر نابالغ رو مثلا میشود عقد کرد ولی به شرط عدم افوا، مثلا یعنی این اصطلاح اونجا به کار میبره. میگه هوال جماع، باز خود جماع هم از کلمات غیر صریحه، ولی میبینید این که ایشون میگه اینا رو میاره مراد آیه جماعه، معلومه جماع اون نزدیکترین پرکاربردترین واژه است، یعنی باز مثلا نزدیکترین آره کنایه هست، ولی باز خودش نیست. حالا اینو میخوام بگم، ممکنه که بگه اینجا چرا رفث رو به کار برد، این خیلی مطلب دقیقه، در این حال که میخواهد بفرماید حلال است میخواد به مردا بگه آقا این مسئله رو باید با مکالمه شروع کرد، اول میبره رو کلام، شروعش با کلامه. ببین زن تو مباحث مربوط به آموزش طالب کلامه، این که مرد یک دفعه‌ای حمله بر میشه اینا زندگی رو سرد میکنه. الان هم تحقیقاتی که کردن، تحقیقات میدانی، آقا با کلام شروع کن، اولش هم باید یه مقدار صحبت بکنه، بفرمایید که به طرف ابراز محبت بکنه، ابراز دوستی بکنه. خب اینا تو سالهای اول ازدواج این شکلیه، یکمی که میره جلو طرح حیاها مرتبه هاش کمتر میشه بین زن و شوهر، کلمات رکیک جنسی رو بیشتر به کار میبرن. اوایلش بیشتر هم میگه من شما رو دوست میدارم، اونم میگه من هم متقابلا دوست میدارم، بعد حرف عشق میزنن، بعد یواش یواش وسیع‌تر میشه دایرهش. در ادامه میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهم، اونان جامعی برای شما و شما نیز جامعی برای آنهایید. اینجا قالب مفسرین رو ببینید، به نظرم اینجا متوجه اصل مطلب نشده، اینجا چیزهایی گفتن که چه تشبیه زیبایی از این تشبیه 10-12 تا وشگاهی بیرون کشیدن که آقا همونطور که لباس شنینه هستن و شوهرم این لباس هستن، تشبیه به لباس شده است و داد سخنی سر دادن که اینجا بابا این اصلا آیه در مقام این نیست که الان بفرما، اون حرفا خوبه در جای خودشان، آیه در مقام بیان این نیست. حال من چون جمع خصوصی تره راحت میتونم بگم، ولی جای دیگه جرأت نمیکنم بگم. آیه در مقام بیان این نیست که آقا زن و مرد چه رابطه‌ای در ازدواج با هم دیگه دارن، آیه سخن از آمیزشه. ببین یه موقع هستش مثلا آیه در مقام اینه که برید همسر اختیار کنید، همسر خوب اینه، مثل آیه 5 تحریم، مثل 34 نساء، این نوع آیات، این اگر اونجا اومده بود تو اون فضا اینجور فهم میشد. این داره بلخص این که هنه رو داره الان بر انتم مقدم میکنه، شما باید برای این تقدم و تأخرم. خب چرا نفرمود انتم لباس لهنه و هنه لباس لکم، اونم اون چیزی که میدونیم قرآن غلبه میدهد مرد را بر زن، چطور زن مقدم شد؟ این به نظرم اون چیزیست که آقایون توجه نکردن. یکی از مسائلی که تو آمیزش مهمه این آقایون نوعاً از زود انزالی ناراحتن و خانوم هام همینطور، زمان رسیدن زن به اوج شهوت جنسی دیرتر از مرده، لذا یکی از عواملی که در مسئله بستر مهمه دیگه، ببخشید من این رو اینطور میگم از باب آیه هست و ما هم به ناچار میگیم و من میدونم که این انشاءالله تو زندگی زناشویی شما اثر مثبت خودش رو خواهد گذاشت. یکی از مسائل مهم در بستر اینه که مرد تدبیری بیندیشد که زمان طولانی بشه، یعنی الان که اینا من دیگه بذارید اینجا بگم دیگه سریع، اینایی که تو مسائل خانواده کار کردن، مذهبیاشون نه غربیاشون، آخونداشون اینا دارن میگن که 90% شبیه ایشون یا آقای دهنوی و امثال هم، 90% بلکه بالای 90% از دعواهای خانوادگی بین زن و شوهر برمیگرده به مسئله بستگی. نمونه ای بود خود من خدمت شما عرض کنم، آخر اصرار کردن منو برده کنم خونه شون که صبح اونجا مثلا ببینم چیه مشکل اینا، واقعا دیگه در حد جدایی بود با مثلا بچه 15 ساله، بچه هم داشت. اونجا ما تحلیل کردیم، ته کار خانم صداش در اومد، دیدیم اصلا تمام اون حرفای دیگه همه بهانه است، همش بهانه است. صدا در اومد خانم از بستر راضی نیست، ما یه چیز ساده از آقای حبشی یاد گرفته بودیم، از همین کارشناسای خانواده تو مشهد، بهشون گفتم همون شد حلال مشکلاتشون و الان دیگه دائم دعاگو و تاج. آقا خیلی ساده مسئله این، آقا وقتی به زن و مرد به بستر میرن تعیین کنید که صاحب بستر کی، سربسته در بستر، صاحب بستر امشب کیه، کی قراره که فرماندهی کنه. با همین توصیه مشکل اینا حل شد. آقا میگفت ما یه بچه 15 ساله داریم، خانم راضی نمیشه به بچه دار شدن. چقدر حاج آقا من روایات مربوط به فرزند آوری گفتم و خانم هم ولایی، چقدر جمله های مقام معظم رهبری. ببین این میخواد با مقام معظم رهبری بچه دار شد، این نمیشه. این راه چارش اینه شما نتونستی مدیریت کنی، زن ناراضیه. بعد که زن راضی شد بچه دارم شدن، بعد زندگیشون هم گرم شد. ببینید طولانی شدن این وقت، اینو عرض میکردم، بالای 90% اختلافات خانوادگی و حتی یکی از این کارشناسا به من میگم گفت 90% طلاق ها مال مسئله بستر. این که شما میبینید تو مسئله ازدواج اسلام به زن میگه تنها، ببین مرد سه تا دستور بهش متوجه، خوراک، پوشاک، مسکن زن رو در شأنش تامین کنه. زن چند تا وظیفه داره تو زناشویی؟ دو تا، بی‌اذن شوهر بیرون نره و هر زمان در هر وقت هر شرایط غیر از اون موقع که زن عذر شرعی داره، اگر مرد مطالبه داشت زن تامین کنه. خب ظرف بشوره، رخت بشوره، جارو بزنه، همه این وظایف، لباس مرد رو اتو بکنه، تمام این وظایف اسلام از زن چی شده؟ برداشته. چرا؟ چون اگر این مسئله بستر درست تعمیم بود زندگی اینا پایداره، ولو کانا کافره اینه. اگه دوتا کافر باشن زندگیشون گرمه و پایدار. اگه دوتا مؤمن نماز شب خون باشن، که الان بعضی از خانواده‌های مذهبی ما متاسفانه دختر رو برای ازدواج تربیت نمی‌کنن، این دختر از هر بفرمایید که انگشتش به قول آقای قرائتی ناخون در میاد، مثلا یه هنری می‌ریزه، نمیدونم آشپزی بلده، نمیدونم کیک درست کردن بلده، نمیدونم اتو زدن دوبل بلده، دوبلی که میگم خودم همین الان در آوردم، یعنی مثلا یه مدل اتو خیلی ویژه بلده بزنه، مثلا نمیدونم تعدیق سلایه بلده در رحم، یعنی اصطلاحا دارم همینطور یا خودم میگم خیاطی بلده، لباس عروس میدوزه، خب منجوق دوزی بلده، فلان بلده، ضمناً فوق لیسانس هم مثلا داره. خب حالا همه اینا رو داره، میرن تو خونه یعنی نمیسازن نمی. چرا؟ چون این از صبح تا ظهر داره سفره آرایی میکنه، اینا غذای خوشمزه. بابا این مرده تو نون پنیر بذار جلوش، این دنبال چیز دیگه است. اگر اون این خونه رو داره جارو میکنه، لباسای شوهرش رو اتو میکنه، بعدم اینا مشکلی نه. پیش مشاور که میاد، هی مشاور میخواد بره رو مسئله بسته، این دختره نه که مادر باید اینا رو یادش بده، هی میذاره تو صورتش که این حاج آقا چرا مثلا داره جاهای بد میره. حاج آقا خدا شاهده من هر نیازی این آقا داشته مثلا براش بر تمام لباساش رو، که هیچ وظیفه اینا نشدم اتو کردم، تمام ظرفا رو خودم میشورم، تمام غذاها فلان فلان فلان. خب بنده خدا اون اصلا شما بیا یه خونه همه چیش به هم ریخته، غذا نپخته، یا آقا خود این به محض اینکه وارد میشه، اگه از زن رو در اون هیئتی که دوست داره ببینه، اگه او بگه من امروز غذا درست نکردم، میگه هیچ مسئله نیست، همین الان یه تلفن میکنم بعدم. بله، یعنی این مسئله اینقدر با هم میگه آقا ببخشید خونه هم امروز خیلی به هم ریخته است، خانم فعلا بریم اتاق خواب برمیگردم خودم اینجا مثل دسته گل جارو دوبل میزنه زیر فرش، زیر فرش هم چی جارو. ببین مرد اگه تو این مسئله، و از اون طرف، از اون طرف هم داریم، آقا خانوم به تمامه به میل او عمل میکنه، بعد این آقا لذت داره تو روایان، مرد خود رو باید بیاراید برای زن. آقا میبینه بلخص حالا آقایون اهل محاسن هستید و اهل خلاصه تشرع هستید، ما خیلی دقت بکنید، یعنی زیر گلو باید مرتب باشه، حالا اگه تیغ هم نمیخواد بزنه مرتب باشه، نمیدونم تو صورت اگر مثلا مون تا اینجا اومده، حالا خانوم میگه آقا یه جایی بزن من میخوام ببوسم، این بعد اینجا رو مثلا آدم کوتاه بکنه، یا سیویلا و از یه بلنده، اصلا من گاهی بعضی طلبه ها هم تذکر میدم آقا این شما ببین بالاخره مشکلات درست میکنه. حالا خیلی نکته هست اینجا، یا یه عطری رو خانم دوست داره آقا بزنه، آقا تن نمیده، یعنی رنگ لباسی رو دوست داره، داره تو روایات امام صادق علیه السلام طرف رفت دید حضرت با لباس قرمز اومدن دم در، گفتن آها مثلا یعنی رسول شما لباس گلی، مثلا حالا اون موقع که پرسپولیس هم نبوده تازه، مثلا این در این حد گلی مثلا به یعنی رسول الله حضرت آقا همسرم این رنگی، من تو خونه این رنگی باشه. ببین طلبه، حالا ببین مثلا آقای رستمی هم مثلا الان چقدر شکیل مرتب لباس سفید، اصلا ببین این طلبگی، این قالب الان قالبه یه طلبه بیرون خونه است، ولی اینا اگر رفتی تو خونهش مثلا باید با لباس زرد ببینی، ولو اگر خانمش دوست داره لباس گلی بپوشه، ببین چی میگه دیگه. اونجا هم حالا بخواد با لباس سفید، یکی از خانمای طلبه ها میگم من اصلا همش تو خونه احساس کنم یا دارم جبرائیل میبینم یا عزرائیل، اینجور که این آقا تو خونه سفید پوشه و اینجوری، من همیشه اینو میچی میگم بابا اون رنگی که این علاقه داره اینا مهمه. و یه سری از این رعایت نکردن های آقایون نگاه، و این آقا نگاه میکنه این خانومه همه رقم به این رسیدگی داره، و این آقا اینقدر درکش نمیرسه که آقا مسئله بستر باور کن این آموزش میخواد. چطور شما 10 جلسه 2 ساعته برای یه رانندگی، یعنی سوار یه ماشین میخوای بشی، 5 تا المان هم بیشتر نداره، یه فرمون و یه دنده و گاز است و ترمز است و کلاچ، برای این 10-20 ساعت 10 جلسه 2 ساعته 20 ساعت باید بری آموزش ببینی. و چطور ممکنه مسئله بستر اینا رو بلد نیستن؟ موارد دختر موندن خانومها تا 1 سال اصلا طبیعیه تو بین مذهبی ها طلبه ها، تا 3 سالش به خود من تو طلبه ها مراجعه داشت، 3 سال خانوم دختر مونده و زندگیشون داره میپاشه، بعدم هی به من برمیگرده میگه خانومم منو گاز میگیره، خانومم منو وشگون میگیره. من چرا گفتم آقا جان شما باید وقت بذارید تو این زمینه مطالعه کن، ایشون تا وقتی داستانتون این باشه مشکلات هست. بعد حضور شما عرض بکنم مورد 4 سالش رو در غیر طلبه ها خود من داشتم، بردمش پیش آقای دهنوی، فکر کردم حالا من مثلا شیرماهی شکار کردم، گفتم الان ببرم ایشون کف میکنه، گفت نه یه مورد دارم همین الان خودم 7 ساله 7 ساله خانم دختر. بعد از اینجور چیزا داریم، وقت اینا آموزش نیاز داره. بعد این آقا نمیدونه که اینا نکته داره، ظرافت داره. یکی از آقایون میگفت، گفتش که مثلا صحبت میکرد از اینکه قدیما حوزات مدرس نداشت، پدر داشت، مدیر نداشت، پدر داشت. بعد گفت مثلا ما اوایل ازدواج به این مشکلی خورده بودیم، من نمیتونستم زن رو تأمین کنم، رفتم پیش ایشون، پیش اون مدیر مدرسه، گفتم من مشکلم اینه. بعضی ها دیگه اوایل ازدواج پکرن، بعضی ها خیلی شنگولن و خیلی ساده، این معلومه بهش ساخته، بعضی ها نه ازدواج که میکنم میان تو باک. این میگفت دید من یه مدهی تو مار کشید کنم چیه والا ما خیلی با حیا و اینا، خب گفتیم آقا اینطوریه. بعد میگفت ایشون دستشو برای من اینطوری کرد، بعد گفتش که ببین عزیز من این اینطوری داستانش. بعد میگفت مثلا با این دست به من یه آموزشی داد، من با اون به اصطلاح نجات پیدا کرد زندگی. ولی میخوام بگم گاهی اینقدر اهتمام بود که آقا این مثلا که آقا مثلا اگر زن دیر تأمین میشه این بایستی به این شکل او رو آیه داره میآموزاند زمین، که آقا شروع این مسئله با رفته، با کلامه، باید ابتدا کلام سپس دیگه. من اینطور مجبورم بگم هن لباسون لکن و انتم لباسون لهون، یعنی اگر ابتدا، چون در ابتدای مسئله جنسی طرفین لخت میشن، عریان میشن، ابتدا اگر زن بر مرد قرار گرفت مثل لباسی اون رو پوشوند، ببین آیه اینجوری معنا پیدا میکنه، نمیدونم اینها عیوب همو میپوشونن و فلان، این از این آیه به نظر من اصلا فضای این فضا نیست. ها لباس کفایت میکنه، لباس میپوشونه، یعنی اون موقعی که عزم خام زن روی آره، خب دیگه وقتی که در شرایطی زن روی مرد قرار میگیره کعنه گویی، گوییه سخن از تشبیه دیگه، اینجا تشبیهی است که کاف نداره، گویی که یعنی اگر کسی اون لحظه رو ببینه زن میبینه یا مرد میبینه، یه لحظه چشمش بیفته زن رو میبینه، بعد چی میشه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی این شروع آمیزش که شروع با زن روی مرد قرار بگیره، این باعث طولانی شدن به اصطلاح مدت مجامعت میشه و زن تا این که مرد وقتی رو قرار میشه، چون ببینید مرد وقتی زیر قرار میگیره قدرت تحرک نداره، آرامه، اگر رو قرار بگیره تحرک پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه. اینم بعد دیگه ببینید با اینقدر مؤدبانه اینجا قرآن گفته که بعضی از مفسرین متوجه نشدن، یعنی بعضی از مفسرین جدی ها نکن یه سری چیزا هست تو تفسیر، مثلا عد تحریر و تنویر، یکی از چیزایی که من ازش خوشم میاد اینه، در این اینکه معلومه آدم ملایی ها آدم زبل و تیت از حیث اجتماعی هم هم، آیه 31 سوره یوسف و فلم ما سمعت به مکرهن، اینو عد تحریر و تنویر از آب در آورده، خیلی ها دیگه نتونستن. چرا؟ چون تو مسائل زن و عشق و عاشقی و اینا نبودن. میگه وقتی زلیخا یا به قول فارسا زلیخا، وقتی سمعت به مکر هن، اگه زنان مصر چه مکری کرده بودن؟ زنان مصر بگفتن چی؟ بگفتن یوسف، این زلیخا به یوسف متمایل شده و خیلی کار بدیه، خیلی کار زشتی، تعییر داشتن میکردن، تعییر این سرزنش جا داشت. آیه بفرمد فلم ما سمعت به تعییر هن قالت، یه جلسه ترتیب بده و اینا که اینا بیان دست از سرزنش من بردارن. چرا میگه به مکرهن؟ نه معلومه اینجا اینا یه حیله‌ای داشتن. حالا برید اینجا دیگه نمیگم بعدش، برید از تعبیر و تنویر خودتون بخونید اون حیله رو چطور کشف کردن. 31 یوسف فلم ما سمعت به مکرهن، نه 31 این برید ببینید این مکر چیه. و خیلی از مفسرین این نتونستن در نظر، چرا؟ چون مسائل مربوطه به عشق و عاشقی و خانواده و اینا رو التفات پیدا نکرد. این واقعیت ها، بعضی از مفسرین ها خیلی آدم های مقدسی بودن. ببینید هن لباس لکن و انتون لباس لحن و 10-12 تا وجه تشبیه اینجا در آوردن. یه مقدار آدم اطلاع که پیدا میکنه تو این چیزا بعد نگاهش عوض میشه. این نیست، ابتدا کلام سپس هنه لباسون لکن. ببین اصلا وقت جالب هم هست، این همه در مورد تشبیه این آیه گفتن، هیچ نکته ای در مورد تقندم هنه بر انتم نتونستن بگن و نگفتن، چرا؟ قطعا نکته داره. یعنی ابتدا بر رابطه کلامی باشه، بعد زن بایستی به صلاح شروع کننده باشه و رو قرار بگیره و پوشاننده باشه، به طوری که اگه یه لحظه در باشد او دیده بشه، مثل لباسی مرد رو گرفته باشه، بعد مرد لباس میشه که اگه یه دفعه نمیدونم در باز شد این چیزا، حالا قدیما این چیزا بیشتر هم بود دیگه، خون مثلا، حالا بگذاریم، مرد دیده بشه او لباس باشه و بعد دیگه حالا به هر کیفیتی ادامه پیدا کنه، ولی طولانی بشه، یعنی مثلا اگه 4-5 دقیقه اولش صحبت باشه بعد حالا دیگه، یعنی مثلا این باید به طور طبیعی میگن 20 دقیقه الا نیم ساعت، این میگن طبیعیشه. نهایت داریم حالا اینجا اعلان سائکم هم همونطور که آقای طباطبایی اشاره کردن، مفسران گفتن، مجمع گفته، از قول اخفش، المیزان گفته، اینجا باب اشتباه تضمین، یعنی رفف اعلان سائکم نیست، افضاء اله هست که افضاء به معنای انزما، انزما این چون میخواد به این منظم بشه پس حرکت میکنه تا به او برسه، لذا رفف که اعلان سا نیست، رففن الرفسو چی؟ مفضیان الان سائکم، رضا اینجا یک منزمن الان سائکم، افضا با واده بر افضا بر افضا بعضکم الان بعض آیه 20 نساء جان منتهی شدن. آره جان خواهش کنم خواهش می‌کنم. این واقعا این کوشش رو تعریف می‌کنه دنیا. این فضای بشری جاهلیت با اون اشعارش واقعا ازش در میاد، یعنی خطرناک‌ترین که مهم‌ترین بر. خب حالا اینم دیگه نهایت ادب شما بود که بله در مورد این امور خطرناک بله. خب بله، ولی واقعا میخوام بگم که اگر این در غیر قرآن بود که طبعا هم اگر جایی دیگه میخواست بیان بشه جا داشت اینطور بفرماید انتم لباس لهن و هن لباس لکم، چون مذکر و مؤنث تقلیب داره. واقعا تو اون وجوه تشبیهی که آقایون آوردن، مثلا ای پوشی چی چی حفظ کردن، تقدم هن بر انتم به نظرم توش واضح نیست.
ولی
که سوال یا خبره، سوال داری میکنی سوال اینجا یادم نیست، ولی یادمه من خیلی جاها رو دیدم الان این حرفی که خودم دارم میزنم و راستش بخواید اونجا بله ولی اینجا نمیدونم ولی تا الانش خوب فکر کنیم.
یعنی اگر آدم خواهش کنم در حالت
ادبیش
در میان
مرداد
ذهن رو
و داره
عمومی‌تر
نگاه کنیم،
خود
مسئله
رو
دقیق کنیم تو بحث. واقعا همینطور، یعنی به قول علامه جوادی حفظ الله میفرمودن علامه طباطبایی بعضی از آیات قرآن تفسیر نمی‌کرد تا اینکه بعضی از دانشگاهی‌ها جلسه می‌گرفت در مورد اون موضوع اطلاعات پیدا می‌کرد بعد تفسیر می‌کرد و مثال می‌زدن به بعضی از آیات مربوط به زمین شناسی یا افلاک شناسی، گفتن با دانشمندانش ارتباط می‌گرفت، سوال می‌کرد آقا این مسئله چجوریه، همینطوری تو ذهن خودش آقا این احتمالاً اینطوری، یک چیزای گاهی در میاد تو تفاسیر که خیلی چیزای عجیب غریبیه و واقعا اینجور جا خیلی خوبه که انسان ورود نکنه. ولذا هر چقدر علم انسان بیشتر بشه بهره انسان از قرآن بیشتر میشه، دقت انسان بالاتر میره. خب من چون دیگه میخوام مثل ساعت قبل نشه، هرچند این موضوع با این دست موضوعات موضوعات جذابی در جای خودش، کی چی گفته؟ آها خب، ولی این مطلب که هن لباسون لکم اینجوری فهم کرده باشه که شروع آمیزش با زن، زن رو قرار بگیره، مرد در موضع انفعال باشه، آرامش داشته باشه تا مدت زمان طولانی بشه، تا فضای در واقع آلت زن آماده بشه، اینا مهمه ها، یعنی خیلی از اوقات خیلی مطلبه. شما بله اگه میخواید من خلع لباس کنم شما بنویس تا لباس نپوشیدی خلع لباست کنم با مایو بدی تو یه شیرجه بزنی تو استخر، ولی ما این لباس رو دیگه نمیتونیم درده. نه واقعا تو این صحنه ها ورود کردن مقاله کردن خوبه ها، مثلا شما به آقای دهنوی بری مثلا کمک پژوهش بدی، بعدم بگی آقا شما به اسم خودت مثلا چاپ کن بره، یعنی اینطوری. آره یعنی تا آدم ریش سفید نشده تو این زمینه ها ورود نکنه. ولی میخوام اینو عرض بکنم خیلی از اوقات هست شکایت زنان نسبت به مسائل خانه که اون وقت همین هم هست. ببین یکی از مشکلات ما آخونده اینه، نکن طرف هی میاد شرعن میکنه، از غیر جاش خرج داره میکنه، یه مسئله‌ای که به طور طبیعی باید حل بشه هی میاد از شرع میخواد مایه بذاره، این بدیه کار ما آخونداست. شرعن این زن مکلفه به تمکینه، اسلام عزیز فقط دو وظیفه گردن شما گذاشته، چطور من الان به شما مثلا نیاز، ما الان مواردی داریم زن مثلا یک ماه میگذره تمکین نمیکنه، زن متدین متشرع تمکین نمیکنه، بعد که میام تو مشاوره اون وقت مشکل این زنان مذهبی هم اینه، هی حیام دارن، بعد هی میخواد نگه، هی باید شخمش زد تا بگه، حالا که به سخن میاد به هم میاد اینطوری میکنه، آقا این فرایند برای من دردآوره، من زجر میکشم. خب چرا زجر میکشه؟ ببین الان شما دستتو خیلی ببخشید یا من مثال اینطوری میذارم، شما این انگشت مثلا مسبحه رو، این انگشت مسبحه هستن سبابه نیست، گاهی دیدم تو نقلا مثلا خلیفه اول ثانی میگن پیامبر که این متأسفانه تو مفاتیح هم راه پیدا کرده توی دعای چی؟ ماه رجب که مثلا یا راوی میاد میگه امام صادق علیه السلام دیدم انگشت سبابه، این انگشت سبابه چون عرب فوش که می سبه دیگه، تو فوش اینجوری میکنن، حالا پدرت در میارم فلان فلان شده، این چی؟ سبابه. این انگشت برای دیگران سبابه بود، برای پیغمبر امام مسبحه هست، اینو دقت کنی. این انگشت تسبیح رو تو این میگردوندن، این تسبیح رو این قرار میگیره، انگشت تسبیح کو مثلا محدده، مثلا حالا من ندیدم کسی به این اسم بگه، ولی این انگشت به هر حال مسبحه. شما به این انگشت مسبحتون رو خیلی عوض میخوام اینجوری مثال میزنم، با یک سرعتی بکنید تو بینی. این بینی مخاط دیگه، این مخاط داخلیه، مخاط داخلی خیلی لطیفه. دیدی بعضیا فین میکنن بینیشون خون میفته، بعد میری دکتر میگه آقا علتش اینه، محکم شما فین میکنی، مخاط حساس میشه. شما دیدید بعضیا مثلا، خیلی عوض میخوام من مثال های متعدد میزنم، اگه لمس کنید طرف به دکتر مراجعه میکنه میگه من هر بار مدفوع میکنم مخاط داخلی محل دفعم، محل قاعدم درد میگیره. راه حلش میدونه چیه؟ میگه شما باید آرام آرام دفع کنی. بعضی یه مقدار شکم شله، میگه دستشویی داره میاد میشینه و یک باره خالی میکنه. این باید با چی؟ یه دیگه وسط دارن فشار میارن که زودتر بیاد بیرون. ولی اونایی که شکم روانه، دکتر میگه اینو شما باید چی؟ آرام آرام بدی بیرون تا این مخاط. نه نه، آرام آرام نه که در طول یک ساعت، یعنی همونو به جای که تو 2 ثانیه مدیریت کن تو 10 ثانیه، یه آدم آرام تر با سرعت قابل تنظیمی دیگه، آدم میتونه خودش رو حفظ کنه. این به خاطر اینه که این مخاط داخلی بدنه. ببین ارتباط برقرار کردن با زن با مخاط داخلی زن، این باید یه جوری باشه که در بد و امر زن احساس دردناکی نداشته باشه، ترشحات داخلی داشته باشه، و این وقتی است که مرد ابتداعا منفعل باشه. مرد میخواد فعال عمل بکنه، با سرعت عمل بکنه، این زن آزار میبینه. آزار که دید براش میشه یک فرایند به جای لذت بخش، فرایند زجر آور. بعد تمکین نمیکنه، بعد که تمکین نکنه آقا میخواد از در شرع. ببین تازه چیکار میکنه؟ زنو بیدینم میکنه. یعنی من دیدم آزنه با یک حس گناهی میاد پیش مشاور مذهبی که حاج آقا گریه میکنه گاهی. من خدا شاهده قبل ازدواج حاج آقا آدم ملکوتی بودم، الهی بودم، اعتکافا شرکت میکردم، نمازامو همه رو اول وقت میخوندم، روزه میگرفتم، اصلا تو زندگیم فکر این نمیکردم یه روزی گناه کنم. ولی الان شوهر من برای من روایت آورده خونده که زنی که تمکین نمیکنه ملائکه الهی او رو لعن میکنم. من الان خودمو ملعون ملائکه میبینم و فلان. میبینم تا کجاها زنه رو داره چی بیدین میکنه. چرا بعدم نسبت به علی، بعدم با یه آخوند که مواجه باشه. اینا مهمه، اینا آموزش میخواد، آمیزش آموزش میخواد. اصلا شاید گوهر معنا شده علت این که حالا شوخی ما به هم نزدیکه، این واو منقلب از یا منقلب از واو نمیدونم، ولی این اینقدر به هم نزدیکه. آمیزش آموزش میخواد. اگر این نباشه رابطه با همسر آموزش میخواد، بلخص در فضای جامعه ما که خب عقد موقت هم نیست، ملک یمین هم نیست. قدیم یه تجربیاتی میکردن قبل از ازدواج دائم، لذا وارد زندگی که میشدن اینا دار چشمشون باز بود. الان نه دیگه، همین اولین حرکت ازدواج دائمه. اینم خودش لذا ضرورت آموزشو بیشتر میکنه. اینا آقایون کارشناس خانواده که میگن آقا اگر رانندگی 10 جلسه 20 ساعت کلاس میخواد تا ما ببینیم این چطور رانندگی میکنه، بعد بهش مدرک بدیم، چطور 2 نفر میخوان برن زیر یه سقف؟ شما فقط نگاه میکنید اینا آلت مورد نظر رو داشته باشن و یا آزمایش خونم بدن که مثلا این الان تمومه، یعنی هر کی آلتشو داره دیگه همه چیزشو داره، بعد ما بگیم تو برو پدرم بشو، برو مثلا بعدم بچه زاییده مثل بیفتک هر روز اینو میزنی. بابا جان من این آدمه تو زاییدی، چه اینجوری میکنی؟ این که قرار نبوده تو بگیری اینجوری، نه بچه بلده تربیت کنه، نه خیلی 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 اینا خیلی درده، خیلی آسیبه. لذا اینا باید آموخت. من فکر میکنم تو فضای این آیه اصلا آیه در مقام بیان این نیست که فواید زن چیه، فواید ازدواج چیه، ترغیب به ازدواج بخواد بگو. بابا رفتی که به اصطلاح حرام بوده در شبهای رمضان، اینا میرفتن حرفه‌ای مرتکب میشدن دیگه، با آدم حرفه‌ای که نمیان تشبیه بگن که اون لباس لکن و انتون. بحث شاعرانه اینجا نمیخواد بکنه که، بحث عارفانه نمیخواد بکنه که، داره یه چیزی رو هم در ذهنش چیکار میکنه؟ آموزش میده. این خیلی نکته جالبیه که در این اینکه داره یه حرامی رو حلال میکنه، داره میگه روش کارم اینه، که معلوم میشه که اینم رعایت نمی‌کردن عربا. لذا یکی از چیزایی که الان تو عربا شایعه همینه. چنم هم شنیدید نه زناشون خودشون میرن برای این زن دوم میگیرن، خودشون میرن. نمیدونم شنیدید یا نه، میرن پیدا میکنن. زن اول خودش میره دومی رو پیدا میکنه، بعد گاهی اولی و دومی با هم جمع میشن، سومی برای این پیدا میکنن. یه نفسی از دست این بکشن، این معلومه که بد تا میکنه. آره بد تا میکنن، بعدم هی دهیم میخورن، هی چیزای گرم داغ پر حراره. بابا تو یه چیزی بخور خنک شی، اون دهینو بده خانومت بخوره. این چی میگن؟ این باقلواهای عربی هست، من تو گذر خان میبینم پشتم کهیر میزنه، من نمیدونم اینا چطور میخورن اینو. اصلا داستانه یه بله خیلی بعد این درس در حضور ایشون. خب ببین اینا مشکل درست میکنن. مرد به طور طبیعی گرمتر از زنه، یعنی اینکه اسلام به زن میگه تو باید هر وقت مرد خواست تمکین کنی، حتی تو بعضی روایات هست ولو پشت شطور، که ما حالا اون موقع که اول ازدواج بودیم مثلا میگیم خدای پشت شطور دیگه چطور ممکنه، بعد پرسیدیم دیدیم یمکن، که این نه که تو کجاوه ها، این یعنی در هر شرایطی. خب میخوام بگم تو روایات امام ناچاره، امام ناچاره، مسئله فقهی داره، میاد میپرسه. هست تو مثلا همین حلیت المتقین طرف میاد مثلا حکم شرعیه مثلا بوسه بر فرج زن رو میپرسه، خب امام باید جواب بده دیگه، خب میفهمه اشکال نداره. ببین قرآن اینطوری وارد نمیشه. خب و اینو میخواستم بگم که اینقدر به زن تاکید، از اون ور مرد نسبت به زنش چه حکمی داره؟ اگه زن مطالبه داشت ازش چه حکمی داره؟ مستحب. بله مستحب. بعد تا چقدر میتونه ترک کنه؟ 4 ماه. للذین یعلون من نسائهم تربص و 4 اشهر، 225 یا 6 بقره میرسیم تو همین جزئه. تا 4 ماه مرد میتونه در ازدواج دائم چی؟ ترک کنه، نمیخوام. بله پس معلوم میشه زن نسبت به مسئله جنسی، زن محبت میخواد، زن میتونه تحمل کنه، 4 ماه میتونه، یعنی سالی 3 بار میتونه نیاز جنسی یک زن باشه، سالی 3 بار. در حالی که در اول ازدواج بعضی از مردم مراجعه میکنن شبی 3 باره. اینو حد دارید؟ بله اینطوریه. تا مثلا یه مدتی تا بعد بیان رو فرم مثلا به یه روال عادی برگردن، بعد بشه 2 هفته 3 بار مثلا، بعد دیگه 2 هفته 3 بار طبیعیه، تا مثلا بعد 40 سالگی مثلا 2 هفته 2 بار. چی؟
اولش خود زن هم امکان
داره که یه مقدار بیشتر باشه. بله بله. ولی باز حکمش آره
جفتشون،
ولی حکم شرعیش همینه. ولی بلخص در مورد دختران اینطوری نیست، یعنی کسی که دختر بگیره زن نه، دختر بگیره بکر باشه اینطور نیست، باز به خاطر اینکه یه مقدار باید همچنان آره دیگه، همین که بالاخره این دیگه حالا نه اینطوری نیستش برای دختر، اینطوری نیستش، یعنی گاهی از اوقات باز پرهیز دارن تا اینکه یه مقداری بالاخره مهیا بشه شرایطی. بگذاریم مثلا بعد از بچه به دنیا آوردن که این مخاط اگه طبیعی به دنیا بیارن این مخاط یه قدری انبساط پیدا میکنه، اون موقع به بعد، تا قبلش به خاطر اون انقباضی که داره نه خیلی طالب نیستن. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم فل مجموع دیگه، بگم و ببندم این ساعت رو، یه تنفسی شما بکنیم بعد بیان بقیه آیه رو بگیم، که زن مشخص میشه خیلی محتاج به آمیزش نیست. اون چه که احتیاج اصلی زنه از مجموع دین به دست میاد کلامه، مثلا این حرفا حرفای باطلیه که چرا مردا میتونن چند تا زن بگیرن ولی زن نمیتونه چند تا شوهر کنه. یعنی ببین اینا نوعا هم این سوالای مرداست، تو مسائل زنان نوعا مردا اومدن یه سوالی رو تو ذهن زنا کاشتن، وگرنه خودش سوال نداشت که. این سالی 3 بار آمیزش نیاز داره، یه شوهر داشته باشه برای همه عمرش بسه تو مسئله جنسی. ولی مرد نه که تو این زمینه مهاجمه، اگر زن سرد مزاج بود بدترین نوع ازدواج مثلا یه صفراوی، آقای صفراوی مزاج با یه زن بلغمیه، یعنی این مرده به شدت گرم و این زنه به شدت سرد. این زنه مثلا ماهی یه بار به زحمت، مرده شبی چند بار مطالبه داره. خب این طبیعی است که اسلام اینجا بگه آقا مرد، اگه مرد مهاجم بود، هجومش زیاد بود، میلش زیاد بود، یک زن تأمینش نکرد، اشکال نداره تا 4 زن بگیره. اصلا ببین که تا 4 زن میگیره، گفتم در هر ماه زن 1/4 حدوداً در خدمت نیست. خب اگه 4 زن گرفت چیکار کرده؟ در واقع یه بار اینا رو تنظیم بکنه، این در کل ما دیگه چیزی به نام مثلا حد یقف نداره. خب صلواتی ختم کنید.